که ما در واقع خواسته بودیم که دستوری که به صورت ارزان بوزو شما که شفاهی به ما اعلام شده به صورت مکتوب بفرستن. نامه ای که به صورت مکتوب ارسال شد توش نوشته بود که از اون تاریخ به مدت 72 ساعت
بله
که ما در واقع بعد از 72 ساعت مجاز به برگردوندن قیمت ها بودیم.
درسته.
البته بعدش هم حالا جلساتی گذاشتیم، قرار شد یک سری موارد رو به سرها رعایت بکنن، حالا یه سری رعایت کردن یه سری نکردن، ولی به هر حال دستور برای 72 ساعت بود که بعدش برگشت. ولی من یه نکته‌ای هم خدمت شما عرض بکنم،
فقط فرصت کوتاهی عذرخواهی می‌کنم، خیلی کوتاهی ممکنه،
ما تقریبا میشه گفتش که حالا حداقل دو تا بستر بزرگ در واقع نیازمندی کشور سیستم کنترلی قیمت دارن و الان مثلا شما اگه تو قسمت خودرو سایت نیازمندی مراجعه بفرمایید، کمتر از 10% آگهی‌های خودرو قیمت دارن، اونها هم خودروهایی هستن که قیمتشون با قیمت 1 بهمن 98 مطابقت داره.
بله، خیلی متشکرم آقای اشرف‌زاده، مدیر محترم ارتباطات یکی از سایت‌های مشهور اینترنتی در حوزه معاملات خودرو و مسکن. براتون روزی موفقیت می‌کنم.
سلامت باشید.
خداحافظتون باشه. آقای دکتر بایز، شما هم بیان از سپاسگزارم.
خواهش می‌کنم، روز خوبی داشته
باشید. روز خوبی داشته باشید. خداحافظ.
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب به مناسبت روز ایمنی و حمل و نقل میخواییم بپردازیم به دلایل جولان کامیون‌های فرسوده و لاستیک‌های وارداتی بیکیفیت. جناب مصطفی تنها، سخنگوی محترم انجمن صنفی تایر، روی خط ارتباطیمون هستن. آقای تنها سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم آقای راسخ و همینطور به همه شنوندگان محترم.
متشکرم. آقای تنها، شاید هفته نخست بعد از عید بود که ما به بحث خودرو پرداختیم. یکی از فعالان این صنعت اعلام کرد که آقا قرار کامیون‌های فرسوده‌ای وارد کشور بشه، در حالی که ما در داخل کشور میتونیم کامیون تولید کنیم. قراری هم که اتفاق بیفته، ثبت سفارش صورت بگیره برای واردات مثلا اتوبوس و کامیون‌های فرسوده. این چقدر صحت داره؟ و دیگه اینکه این لاستیک‌های وارداتی رو ما نمیتونیم تولید کنیم برای کامیون‌های خودروهای بزرگمون که وارد میکنیم به کشور، لاستیک‌های وارداتی که میگن که بی‌کیفیت هم هست؟
حالا در رابطه با کامیونی که صحت داره وارداتش یا نه، من نمیدونم.
بله.
نه خیر، اون نمیدونم. اما در رابطه با تایر عرض کنم که ما قادر به تولید چیزی حدود 30% نیاز کشور در شرایط فعلی هستیم برای تایرهای سنگین رادیال. برای سنگ تایر قدیمی بایاس ما اصلا مشکلی نداریم، مازاد تولید هم داریم، اما توی تایرهای خودروهای نسل جدیدتر کامیون و اتوبوس که اینا تایرهای مدرنتری رو مصرف میکنن، ما اون تایرها رو 30% در واقع نیاز کشور رو تامین میکنیم. دو تا پروژه داریم که این دو تا پروژه را بیفتن این به 90% نیاز داخلی رو پوشش خواهد داد، ولی متاسفانه اینا یکیش الان کامل شده، امسال احتمالاً به بهره برداری خواهد شد که اونم 30% دیگه نیاز کشور رو خواهد داد. یکی دیگهش متاسفانه الان تو مشکل ارزی داره و هنوز ارزش تامین نشده و بخشی از ماشین‌آلات شد آورده، ولی بخش دیگهش معطل تخصیص ارز.
متشکرم. آقای مهندس عبدالهاشم حسنی‌ها، معاون محترم وزیر راه و رئیس محترم سازمان راهداری کشور، الان رو خط ارتباطی مونن. آقای حسنی‌ها سلام بر شما.
منم ضمن سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستیم.
متشکرم. آقای تنها اشاره کردن به اینکه ما الان تو حوزه لاستیک چه وضعیتی داریم. 30% لاستیک‌های امروزی خودروهای سنگینمون رو میتونیم تولید کنیم و اگر دو پروژه‌ای که کلید زدیم برای شروع به کار اگر راه بیفته که یکی چند تا حدود را افتاده، ما تا 90% بی نیاز میشیم از واردات لاستیکای خارجی که عمدتاً بی کیفیته. اما آیا اصلا زمزمه واردات اتوبوس های دست دوم از اروپا به گوش میرسه، از غرب به گوش میرسه، چقدر صحت داره آیا اصلا؟
تا این لحظه که من با شما صحبت میکنم همچین چیزی صحت نداره.
ما الان میتونیم خودروهای سنگین در کشور تولید کنیم؟ کامیون، اتوبوس میتونیم تولید کنیم؟
اینا کارخونه های خوبی از گذشته بود، الان هم داره تقریبا با توجه به تحریم اینا تولیداتشون در حد استاندارد اروپا به خصوص تو اتوبوس و کامیون داشتیم.
بله.
که نمونایش رو تو کشور کارخونه های بزرگی هستند. خب یک بخش مشکلات ارزی داشتن که دارن به شکلی حل و فصل. امیدواریم که اینا با توجه اون تر ریاست محترم جمهوری تر کلید به کلید مشهور هستش در دامنه اون پروژه لحاظ بشه. ولی ما تو سنوات گذشته تو دقل تو 10 سال گذشته اتوبوس هایی حتی صادراتی تو که از کشور داشتیم مشکلی
یعنی اتوبوس تولید میکنیم صادر میکردیم.
بله بله بله.
خب الان تو جاده های کشور این کامیون های فرسوده دارن جولان میدن، علتش چیه؟
خب ما تولید کننده کامیون نیستیم، ما مصرف کننده کامیونیم.
یعنی که... کامیون ها نمیتونیم تولید کنیم؟
نه.
آخه فرق بین اتوبوس و کامیون چیه؟ خودرو سنگینه دیگه.
ببین ما تو کشور 15000 تا اتوبوس داریم.
خب
کلا که عمر متوسطشون حدود متوسط بین حدود 10 ساله. زیر 10 سال هم هستش. و ما در کشور حداقل حمل و نقل برون شهری 350000 کامیون داریم.
تقاضا می‌کنه. 15000 در مقابل 350000.
50000 تا. نوع بخش بیرون ماشینات کامیونه حمل بار
بل.
از اونایی که تو درون شهر کار میکنن با خدمتتون عرض شود که بخش خصوصی کار میکنن این عقینه بین بالای 500000 تا هستش. خب دقت میکنید.
بله
بعد الان ما تو بخش خصوصی کامیونایی داریم به عمر حدود 25-30 سال هم دارن تو بخش خصوصی کار میکنن تو کارگاه راهسازی کارگاه سنگین اینا. ولی اون چیزی که مهمه الان ما تو حمل نقل عمومی بار حدود سالی حدود 450 میلیون تن بار توسط حمل نقل و بار عمومی. خب یه سیاست کلانی هستش در رابطه با نوسازی ناوگان که عرض کردم که یکی دو سال اخیر به خاطر تحریم‌های ظالمانه‌ای که اتفاق افتاد ما نتوانستیم انتقال ارز داشته باشیم. مشکلات انتقال ارز و مجموعه این
انتقال ارز برای چی؟ برای اینکه کامیون وارد کنه؟
نه کامیون نه، بخشی از قطعات کامیون. ما کامیونی که میگیم مجموعه قطعات ترکیب میشه کامیون میشه، هم از لاستیک و هم سال قسم موتور. بله. گیر بوکس. این البته سال اصلی پاسخوی اصلی رو در حوزه کار ما نیست، ما به
معنی
برای صنعت معدن هست. ولی از... ما برای مصرف کننده و اینکه بهره وری رو داریم و اقتصاد حمل نقل رو پویاترش کنیم و هزینه نگهداری رو، این یکی از مجموعه از مصرف کننده هستیم. خودمون میکانیزمی تو چند سال گذاشته یه بخش منابعمون گذاشتیم برای نوسازی ناوگان که پیشرفت های خوبی داشت که در نهایت با اتفاقی که عرض کردم رو بحث تحریم پیش اومد پارسال کندیایی نسبت به سالهای گذشته داشتیم.
بله.
امیدواریم که بخشی رو بتوانیم امسال با میکانیزم های دیگری جبران کنیم
دیگر. انشالله. آقای حسنی، خب قاعدتا وارد که نمیشه قطعات به خاطر تحریم. داخلم بله. که داخلم که اگه ما بتونیم تولید کنیم سازمان ملی استاندارد مثلا همون استانداردهایی که برای خودروهای سبک در نظر گرفته مشابه همون رو، چیزی شبیه به چیزی که تو اروپا هست برای خودروهای سنگین گرفته و به خاطر تحریم ما خودروهای داخلی اونم نمیتونن سنگیناشون تولید شه. هم اتوبوسی هم که شما ازش صحبت میکنید استاندارداش انقدر بالا برده که نمیشه تولید شه. حالا تو شرایط تحریم نمیشه با سازمان استاندارد تعاملی کرد این استانداردها رو یه مقدار حالات سختگیرانه نباشه که بشه در داخل اونا تولید کرد به جای اینکه کامیونای فرسوده در داخل بچرخه؟
خب این بخش سیاست کلان صنعتیه که تدوین صنعتی و استانداردشون وقتی با مؤسسه استاندارد حالا من که نیستم
نه میدونم
واقعیتش یه راهکارهای این وسط داره اتفاق میفته، مذاکراتی هستش چون منتج به نتیجه قطعی نشده نمیشه من با الان بیان کنم. البته من به عنوان مسئول این
نه آقای سنیا من متوجه میشم، من که میدونم شما رئیس سازمان راهداری هستید.
بله.
اما بالاخره ببینید کف جاده کیان؟
بله.
کامیونای فرسودن و کیا باید خدمت راه بدن؟ سازمان راهداری.
بله.
یعنی اما است جنس شمایید.
بله.
آقا منم که بایستی سختی و مرارت و رنج ناشی از اومدن برف و خراب شدن کامیون
بله.
هزار یک دنگ و فنگ دیگر رو من سازمان راهداری به تحمل کنم دیگه. بله. سازمان استاندارد میشینه یه چیز میرسی امضای میکنه، حالا ای بی هم نداره ها، خوبی که ما استانداردمون بالا بره، اما یه وقت یکی مریضه میگن آقا مریضی، اما بعد این 200 متر رو بدیم، میگه آقا من مریضم، بذار حالم خوب شه، 200 متر رو به جای 10 ثانیه 8 ثانیه میرم، اما حالا که مریضم بذار این 100 متر رو من تو 15 ثانیه برم. الان یه پرده بیاد پایین، چه میگن از اون برج آج بیاد پایین، مثلا چون استانداردهای 85 گانه برای خودروهای سبک وضع کردن، خودروهای سبک هم گفتن نمیتونیم تولید کنیم.
بله.
نمیخواد تولید نمیکنیم، کارگران میکنن. یعنی یه دفعه خودروسازی هوار میشه رو سر سازمان استاندارد، وقت مجبور میشه بگه آ ببخشید من اشتباه کردم اینو وضع کردم، حبشو پس میگیره. خب چرا آدم یه چیزی رو وضع بکنه که به قول معروف قانون وضع میکنی با متغیرهای محیطی جور در نمیاد؟ خب این ما کامیونی داشته باشیم یه پرده از اون استانداردهایی که الان وضع شده پایین‌تر، اما نو بهتر از اینه که 350,000 تا کامیون داشته باشیم که متوسط عمرشون بالای 25 سال باشه. اینا ببین عقل اگه آدم داشته باشه بالاخره موقعی که بخواد استاندارد وضع کنه میگه آقا واقعیت اینه، عقل من میگه این، حالا اینو یکی باید باشه بیرون اینو بگه، چون اینا فقط نشستن امضا میکنن دیگه، یکی باید کف جاده بشه بگه و اون شکل هم شما ایده هستن نیا.
ببین واقعش من خدمتون بگم، شما اگه شاید ما یک کاری رو مشترکی با صنعت
خب
و همون استانداری که و وزارت راه شهرسازی مشترک انجام دادیم، من میتونم بگم یک ماه یک ماه نیم دیگه خروجیش ما میتونیم تو همین گفتگوی ویژه به خدمت شما بگیم.
خواهش میکنم.
چون من نمیخوام بگم یک بخش اون کار انجام شده زمینه‌ایه،
یه اشاره بکنید آقای حسنی چون فرصت کوتاهه.
این فرایند برای تسهیل در نوسازی ناوگان حمل عمومی اقداماتی رو انجام دادیم، دقت میکنید؟
بله
بله. امروز بیان هر گفتانه بیان من به نفع یا به ضرر یه عده بازار سودی میشه، دقت میکنید؟
بله.
ما ولی در نهایت با علم به این که ما به عنوان بهره‌بردار اصلی کشور و اینکه تامین حمل نقل کشور هم 90% بار مسافر گردن ما هستش، ما نمیتونیم بگیم که به ما ربطی نداره، دقت میکنید؟
بله بله.
ولی در نهایت با توجه مشکلات کشور برای برون رفت باید یه شیوه‌ای راهکار بدیم. این از پتانسیل برنامه ششم الان پیش رو ما هستش، قانون بودجه
بله.
99 هستش، 98 بوده.
درسته.
اینا رو دیگه جنبندی کردیم با مؤسسه استاندارد وزارت صنعت هم عدم وزارت راه شهرسازی داریم.
بله.
بعد شرکت های تولید کننده هایی که الان تو کشور هستن داریم یه هماندیشی میکنیم، مطمئنن ظرف یه ماه آینده این منتج به نتیجه خوبی بشه که
باش.
من قول میدم که اولین بارم از طریق رادیو گفتگو
خیلی ازتون ممنونم آقای حسنی، خیلی ممنونم، ما انشالله یه ماه دیگه سراغ شما میریم. قربون شما برم،
سلام
کریم، خداحافظ. آقای تنها
جانم
خیلی کوتاه اگر ناگفته هست در برای صنعت تایر بفرمایید، خوشحال میشیم. به حال ببینیم صنعت تایر داره رشد میکنه و داره سرمایه‌گذاری جدی تو صورت میگیره.
عرضم به حضورتون که من یه نکته رو دوست دارم که اینو تاکید بکنم.
بفرمایید.
ما تو صنعت تایر علارغم این که میدونید ما چیزی حدود 40% مواد اولیه‌مون خارجی است و توی تحریم ها از کارخونه های بسیار آسیب پذیر هستیم، اما مزالک ما در سال گذشته نه تنها افت تولید نداشتیم بلکه 5% هم افزایش تولید داشتیم. این یه خبر خوشحال کننده رو میخوام بدم که یعنی ما با تمام توان در حال تولید هستیم، ولی طرحهای توسعه‌مون رو هم داریم پیش میبریم. منتها مشکلاتی داریم، مشکلاتمون بعضیش نگاه متاسفانه، یعنی شما فرض بفرمایید که در سال گذشته و سال ما قبل برای واردات تایرهای کامیونی
بله.
یه رادیال عرض 4200 تومان تخصیص داده شد
بله.
برای تولید آن تخصیص داده نشد. یعنی ما برای ماشینالاتمون مجبور شدیم از ارز نیمایی استفاده بکنیم.
درسته.
به این لحظه به ما ارز 4200 تومان ندادن برای ماشین وارد کنیم که اون تایر رو که 4200 تومان وارد میکنه خودمون تولید کنیم.
درسته.
به دست کارگر ایرانی در سرزمینه ایران. متاسفانه امکان پذیر نشد. این گلایه‌ای است که از دل من یکی در نمیاد.
آره درسته.
که نمیفهمم.
البته اون موقع خب راننده‌ها اعتصاب کردن. یه لازم بود که مقدار قیمت ارزون دستشون برسه. و اینه اونم نباید باز 4200 وارد می‌کردن.
ببین همون کارم که کردن
یه موجه دیگه موجه بله. تموم شد تا سال بعدش هم ادامه دادن
درست.
ولی به ما ندادن ای بخش اون پول رو به ما میدادن همین تری که الان خدمتتون میگم الان نیمه کار مونده حجم عظیمی سرمایه بله. گذاری شده توش درست. این تکمیل میشد همین الان رو افتاده بود
خیلی متشکرم آیه تنها برای توضیح موفقیت میکنیم دست شما رو میبوسیم آیه تنها به عنوان تولید کننده خواهش میکنم خدا حافظتون باشید زنده باشید
ای در درون جانم و جان از تو بی خبر از تو جهان پر از تو جهان از تو بی خبر
فصل همدلی
به دستای نیاز من نگاهی کن از اون بالا من این آرومش محصا به تو مدیونم این روزا خدایا دوست دارم واسه هرچی که بخشیدی همیشه این تو هستی که اصلا حالم رو پرسیدی بازم چشمامو میبندم که خوبی ها تو بشمارم نمیتونم فقط میگم خدایا دوستت دارم
خب بریم سراغ مساوات و همدلی کمک مؤمنانه که چندیست آغاز شده و امروز بخواییم به استان مرکزی بریم شهرستان عراق جناب آقای علی داوری مسئول محترم جهاد این استان آقای داوری سلام بر شما
سلام صبح شما بخیر
صبح شما هم بخیر باشه انشالله قربون شما متشکرم زنده باشید جناب داوری خوشحال میشم از مجموعه فعالیت های جناب علی و دوستانتون در استان مرکزی و به ویژه شهرستان عراق بشنویم در مساوات و کمک مؤمنانه
از کنم خدمت شما که بنده علی داوری مسئول گروه جهادی شهید مسلمین شرکت صنایع آذراب هست
زنده باشین شما
جهادی شهرستان اون از دوستای دیگر هستن که بیاش دار
بله از خواهی میکنم بفرمی خواهش میکنم
شما که گروه جهادی شرکت صنایع آذراب هم مثل مابقی گروه جهادی دیگه ضعف حالا بیماری کرونا که به وجود آمده
بله.
و بحث این حالا همدلی و همیاری مؤمنانه در خودمون فرض دونستیم که تا جایی که میتونیم کمک هایی که از طریق همکارانمون و دوستان عزیزمون داشتیم و جمعوزه کنیم انشالله و در خدمت هممیهنان عزیز نیازمندمون باشیم و بتونیم انشالله شادی همونو با همدیگه تقسیم کنیم
و آمار به ما میدید آقای داوری؟
بسیم خدمت شما که این چند روز اخیر حالا تونستیم الحمدلله بالغ بر مقدار گرنج رو تهیه کنیم برای بحث همیهنان عزیزمون
بله.
بحث اصلا خودتون شما که خاربار بحث روغن بوده بحث ماکارانی بوده بحث جوش بوده
درسته
که جمع کنیم
بله
انشالله در خدمت همیهنان عزیزمون باشه
انشالله میفرمایید که مثلا کجاها توضیح شده چطور چه فضای ایجاد بشه برای اینکه ادامه پیدا بکنه
ما یه جامعه هدف خودمون داریم یه تعداد خانواده تحت پوشش خودمون هستن
بله.
مجموعه گروه جهادی که بیشتر مبنامون اون هست منتها مناطق به واسطه این سالا یه مقدار حجم مبالغی که جمع کردیم بیشتر بوده تونستیم در خدمت گروه های دیگه باشیم
بله.
کمک هم به دیگر دوستان بکنیم
و تداوم این رو انشالله چطور پیش بینی میکنید اینکه مثلا بتونید جذب کمک بیشتری بکنید
گروه ما که فعالیت ما از قبل داشته و این
کار
انشاءالله و توفیق الهی به ادامه دار خواهد بود و این روال رو سعی میکنم که اگر بشه افزایشش بدیم به لطف عنایت خدا و همگاری دوستان
بسیار خوب خیلی متشکرم آقای داوری عزیز براتون از این موفقیت میکنم
سلامت باشید
خدا حافظتون باشید انشاءالله زنده باشید خدا حافظ خب متشکرم که صبح گفتگوی امروز رو گوش کردید به اتفاق همکارانم و همه عزیزانی که در این گروه ما رو همراهی کردن برای تقدیم این برنامه. ضمن آرزوی ساعت و اوقات خوش ازتون خداحافظی میکنم. ارادتمند شما راسخ.
شهروند مسئول حامی سلامت. به منظور جلوگیری از شیوع بیماری کرونا و ثبت تخلفات این حوزه، سامانه جامع ارتباط مردمی موسوم به سجام آماده دریافت گزارش تخلفات این حوزه است. شما شهروندان گرامی می توانید گزارش تخلفاتی از قبیل احتکار لوازم بهداشتی، گران فروشی و توزیع غیرقانونی محصولات بهداشتی و یا عدم رعایت دستورالعمل‌های بهداشت محیطی در جایگاه‌های عرضه سوخت، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و نانوایی‌ها را از طریق این سامانه به آدرس sajam.scpd.ir و یا شماره پیامکی 3129 ارسال کنید. معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با مشارکت ستاد ملی مبارزه با کرونا.
صبحتون بخیر باشه انشالله دوستان عزیز شنونده هموطنان گرامی. همطور که میدونید هنوز ویروس کرونا از کشورمون دور نشده و تهدید میکنه افراد مختلف رو. سعی کنیم که همچنان در قرنطینه باشیم، سعی کنیم که نکات بهداشتی رو رعایت کنیم تا انشالله به این ویروس مبتلا نشیم و بتونیم این ویروس منحوس رو هرچه سریعتر از کشورمون دور کنیم و این میسر نخواهد بود مگر به همت تک تک شما هموطنان عزیز و ارجمند. این توصیه رو به همه میکنم، به خودم، از همین خودم شروع میکنم که نکات بهداشتی رو رعایت کنید. تماس مستقیم با فرد مبتلا، قرار گرفتن در معرض عطسه و سرفه بیمار، تماس با وسایل بیمار که مستقیم با دهان، بینی و چشم مرتبط باشه. نکات ایمنی رو رعایت کنید.
به نام خدا، من دکتر حمید سوری هستم، استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. با توجه به اپیدمی کرونا ویروسی که بسیاری از کشورهای جهان از جمله کشور ما رو به اصطلاح مبتلا کرده، لازم هست نکاتی رو خدمتتون عرض بکنم. تماس هرچه کمتر با وسایلی که دیگران به اون دست زدن یکی از نکات اساسی است. این میتونه در مجامع عمومی هم باشه، مثل دستگیره چه میدونم اتوبوس، وسایل نقلیه یا پیشخوان بانک ها و مسائل اینها. اینا رو ما به حداقل ممکن برسونیم. حتی استفاده از امکانات مجازی به جای حضور در بانک ها ترجیح داده میشه. اگر واقعا می توانید انتقال پول رو از طریق اینترنت یا امکانات مجازی صورت بدید، بهتره تا اینکه به بانک ها مراجعه بشه. سفرهایی که ضرورت نداره باید حتی اکثر تا جایی که ممکن هست اینا محدود بشه، مگر سفرهای ضروری که لازم هست، چون بالاخره ما وقتی که جابجا میشیم هم امکان داره خودمون در دوره پنهان بیماری باشیم و عامل بیماری رو به شهر دیگه منتقل بکنیم، همین که به اون شهری که میریم با افراد بیشتری در تماس باشیم که بیماری از اونها بگیریم و باز به جامعه خودمون و شهر خودمون برگردونیم. خب ضد عفونی کردن مرتب دست‌ها و عدم استفاده از وسایل مشترک خیلی اهمیت داره که باید بهش توجه کنیم.
عزیزان شنونده، دعوت میکنم در این لحظه میان برنامه کوتاهی رو بشنوید با عنوان نه به نقطه جوش.
نه به نقطه جوش.
خدایا من هیچی ازم،
فقط صبر و خوش روی. الهی مراقبم باش.
به نام خدای مهربان. سلام. به نظرتون تو زندگی اگه رفتار آدمو اذیتمون کرد و خواستیم به اصطلاح به راه راست هدایتشون کنیم، به نظرتون خشم و پرخاش جواب میده؟ دکتر محمد مهدی لبیبی، جامعه شناس.
برای اینکه ما درک بکنیم، ببینیم که اون مسائلی که تأثیر گذار هست بر روی واکنش افراد در زمانی که خشمگین میشه یا واکنش نامناسب نشون میده، باید شرایط اجتماعی جامعه رو در نظر بگیریم. ما در جامعه مدرن در شهرهای بزرگ به ویژه ورودی اطلاعاتمون خیلی زیاده. یعنی یک فرد وقتی از خواب بیدار میشه، حالا چه خانم باشه چه آقا باشه، هر کسی، مجموعه از اطلاعات وارد ذهنش میشه. فکر ادارش هست، فکر محل کارش هست، فکر مشکلات مالیش هست، فکر مسائل خونش هست، فکر نمیدونم کارهای انجام نشده ای که باید انجام میدوده هست، فکر رفت آمدش هست، یارا با چی بره چی کار بکنه، و هر کدوم اینها برای خودش داستانهای خاصی داره. بنابراین وقتی که از خواب بیدار میشه، این اندیشه هایی که تو ذهنش میاد، این تفکرات که میاد، بسیار بسیار زیاد هست. گاهی اوقات اینا رو نمیتونه به قول امروزی هندل بکنه، نمیتونه اینا رو مرتب بکنه، نمیتونه اینا رو توی فضای خاصی سازماندهی بکنه که بتونه رفتار درست و منطقی از خودش بروز بده. بنابراین مجموعه اینا وقتی که جمع میشه، اون فرد از حالت طبیعی خارج میکنه. برای اینکه ما بتونیم یک راه حلی برای افراد توضیح رفتارهای اجتماعیشون پیدا بکنیم، چون به هر حال ما وقتی میگیم خشم، برای یک رابطه این خشم معنا پیدا میکنه. یه آدمی اگر فقط خشمگین باشه، این خشم فقط مربوط به شخص خودش باشه تو زندگی، خب این یه چیز شخصیست، میتونه یه جورایی رفع بشه، اما واقعا اینطور نیست. ما در ارتباطاتمون هست که ناراحت میشیم، یعنی یک کنشی انجام میشه که ما یک واکنشی نسبت به اون انجام میدیم. شرایط اجتماعی تو این زمینه نقش مهم میداره. در جامعه‌ای که مثلا فرض کنید فرد احساس بی‌عدالتی بکنه، و نمیگم حتی بی‌عدالتی وجود داره، ممکنه بی‌عدالتی وجود نداشته باشه، اما احساس بی‌عدالتی در فرد هست. در جامعه‌ای که فرد احساس ناامنی بکنه، حتی اگر امنیت وجود داشته باشه، چون امنیت متفاوت از احساس امنیت، یعنی کاملا می‌بینید که تو جامعه امنیت وجود داره اما احساس ناامنی هست، و فرد یه واکنش‌های خاصی نشون میده. مثلا می‌بینید خیلی از مادرها پدرها میرن نمی‌دونم دم دبستان دخترشون پسرشون وای میستن تا اونا رو با خودشون ببرن منزل، نگران هستن از اینکه اتفاقی بیفته. اما وقتی که آمار رسمی رو نگاه میکنیم، میبینیم اتفاق خاصی هم نمیفته، یعنی ممکنه یک درصد بسیار اندکی باشه که طبیعی هست و قابل قبول هست و چیز خاصی هم نیست، اما نگرانیش وجود داره. بنابراین این نگرانی یه بحث اجتماعی، ما باید احساس امنیت، احساس آرامش، احساس اینکه ما در یک محیطی هستیم که مشکل خاصی نداره، اینها در افراد تقویت بشه.
وقتی شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خیر باشه انشالله، از اینکه همراه ما هستید شنونده شبکه رادیویی گفتگو بسیار سپاسگزاریم. امیدوارم برنامه‌هایی که تقدیمتون میکنیم در خور شما هموطنان عزیز و گرامی باشه. این روزها خدا دروازه‌های آسمان رو به روی ما نشان خواهد داد و دست‌های لبریز دعای ما را در کهکشان‌ها جاری خواهد کرد. امیدوارم که دعاهاتون مستجاب بشه. دعوت می‌کنم در این لحظه همراه باشید با برنامه صبح سیام.
ماه سیام ماه خداوند ذوالعطاست، ماه وفور فیض و کرامات کبریاست.